بخش اول درک روانشناسی تاریک 1. دستکاری روانشناختی و کنترل ذهن. دستکاری روانشناختی شکل طبقه بندی شده از کنترل ذهن است و در روانشناسی تاریک به عنوان تغییر تفکر فرد، نحوه واکنش یا عدم واکنش آنها یا به طور کلی رفتار افراد توضیح داده می شود. همچنین دستکاری روانشناختی با ذهن و روان انسان سر و کار دارد. هدف این نوع از نفوذ یا فریب تاثیرگذاری اجتماعی است که ادراک یک شخص را از واقعیت تغییر می دهد. طبیعتاً اگر درک یا دیدگاه شخصی نسبت به واقعیت تغییر کند، رفتار او نسبت به محیط یا افراد نیز تحت تأثیر قرار می گیرد. معمولاً برای دستکاری افکار عمومی افراد بیش از یک روش تهدید آمیز وجود دارد. اقدامات توهین‌آمیز، اذیت کننده، فریبنده، فریبکارانه و بدخواهانه اغلب از روش‌های دستکاری روانی افراد و تغییر ادراک و رفتار آنها تصور می‌شوند. با استفاده از دستکاری روانی، دستکاری کننده روانی می‌تواند منافع خود را از قربانیان خود و اغلب نزدیکان قربانیان خود به دست آورد، چرا که آنها می‌دانند دستکاری روانی روی زندگی قربانیان تأثیر می‌گذارد. دستکاری روانی معمولاً شامل روش‌های فریبنده است که هدف آن سوء استفاده از قربانی با روش‌های مختلف است. برخی افراد می‌توانند متوجه شوند که در حال دستکاری روانی هستند، اما همه آن را بلافاصله متوجه نمی‌شوند. همچنین درک این که شخص دیگری به جای خودتان دستکاری روانی می‌شود نیز آسان‌تر است و معتقدیم که کنترل کامل احساسات، واکنش‌ها و رفتار خود را در دست داریم. این امر ممکن است برای برخی صادق باشد، اما نه برای همه. بین قربانی دستکاری روانی، سوژه و فردی که دستکاری روانی را وارد می کند، اعتماد و پیوندی وجود دارد و تلاش می کنیم رفتار دستکاری روانی را نشان دهیم. دستکاری کننده روانی می تواند کسی باشد که ما او را به خوبی می شناسیم یا حتی فردی باشد که از نظر ما قابل اعتماد است. دستکاری روانی ابزاری است که اغلب شخص میتواند به عنوان راهنما یا شخص قابل اعتماد تغییر قیافه دهد. برای اینکه دستکاری روانی مؤثر واقع شود، سوژه یا قربانی باید به سمت این باور هدایت شود که در یک موقعیت یا شرایط هیچ انتخاب یا گزینه دیگری ندارند. آنها فریب این تفکر را میخورند که چیزی درست است در حالی که غلط است، یا احتمالاً اطلاعات نادرست یا تغییر یافته به آنها داده میشود. گاهی اوقات فردی که دستکاری روانی را ایجاد می کند فقط کمی اطلاعات واقعی می دهد تا حقیقت یا واقعیت را مخفی کند و در نتیجه قربانیان خود را به سمت یک تصمیم یا فرایند فکری خاص سوق دهد. نه تنها آنها حقیقت را تغییر می دهند تا به آنچه می خواهند برسند، بلکه در مواقعی اگر قربانی از قبل از تمام حقیقت آگاه شود، در مقابل قربانیان خود سیاه نمایی می کنند یا آنها را تهدید می کنند. این افراد در تنظیم موقعیت یا شرایط آنقدر ماهر و استاد هستند که نمیتوان آنها را به خاطر چیزی سرزنش کرد یا کنار گذاشت. قربانی معمولاً کسی است که میتواند مورد سرزنش یا بازخواست قرار گیرد و فردی که دستکاری روانی را وارد میکند از آن به نفع خود استفاده میکند. دستکاری کنندگان روانی احساس همدلی یا همدردی با قربانیان خود ندارند و در نتیجه بی خطر کردن موقعیت یا دستکاری های روانی که در حال وقوع است را دشوار می کند. آنها معمولاً وانمود می کنند که با قربانیان ارتباط دارند، در حالی که اصلاً برایشان مهم نیست که آیا این شخص به خاطر آنها آسیب دیده است یا خیر. آنها فوق‌العاده خودخواه هستند، زیرا فقط به منافع خود فکر می کنند و به شرایط زندگی فرد قربانی اهمیت نمی دهند. قربانی وابستگی عاطفی شدیدی به موقعیت دارد، اما دستکاری کننده روانی زمانی که به هدف نهایی خود برسد یا به ظرفیت کامل موقعیت خود برسد، میتواند بدون هیچ پشیمانی از آنجا دور شود. آنها اهمیتی نمیدهند که آیا از نظر جسمی یا روانی برای قربانی مضر هستند یا خیر. آنها فقط به آنچه میتوانند از این وضعیت به دست آورند اهمیت میدهند. آنها در حرفه خود متخصص هستند و به باجگیر، تهدید کننده، استثمار، ترساندن قربانیان خود و سایر موارد دیگر برای رسیدن به چیزی که می‌خواهند شناخته می‌شوند. آنها استاد فریب هستند و می‌توانند شخصیت‌های بسیار قوی و تأثیرگذاری باشند. با این حال می‌دانند چگونه نقش قربانی را بازی کنند تا قربانیان خود را فریب دهند و بی‌گناهی خود را در یک موقعیت نشان دهند. آنها همچون بازیگر می توانند با هر نقشی که می خواهند سوژه ها یا قربانیان خود را فریب داده و به دام بیاندازند. روش های رایج در دستکاری روانی عبارتند از طغیان عشق. معمولا در روابط شخصی و بیشتر در روابط عاشقانه این امر رخ می دهد. فرد تمام عشق و توجه خود را به قربانی اختصاص می دهد تا به او احساس خاص بودن بدهد. طغیان عشق میزان بیش از حد محبت، توجه و رضایت است که با گفتگو و صحبت ترکیب و باعث می شود قربانی احساس خواستنی بودن را داشته باشد. قربانی ممکن است باور کند که این شخص نیت خوبی در دل دارد و سپس دیوانوار عاشقش می شود یا با او پیوند غیر عاشقانه محکمی برقرار می کند. می توان گفت فرد را در عشق کور می کند تا به نتیجه دلخواه برسد. این روند موفقیت آمیز است زیرا ما به عنوان انسان اغلب نیاز شدیدی به احساس خواستن، دوست داشته شدن و عزیز بودن داریم. انکار عشق. هنگامی که دستکاری کننده روانی قربانی خود را مملو و از عشق می کند، به راحتی می تواند آن را هم انکار کند. تقریبا مانند این است که به کسی یک داروی اعتیاد آور بدهید و زمانی که کاملا به آن وابسته شد، او را از آن دور کنید تا نقش قدرت را در رابطه یا موقعیت اعمال کنید. سپس قربانی هر کاری که او می خواهد انجام می دهد تا حس میل یا عشق را از دستکاری کننده روانی بگیرد. این یک تکنیک قدرتمند است و بسته به قربانی و شرایط می تواند تا حد زیادی برای افرادی که دستکاری روانی ایجاد می کنند مفید باشد. محروم کردن قربانی نیز می تواند باعث کنارگیری شود که در نهایت قربانی را به این باور می رساند که اگر دقیقاً همان چیزی را که او یا کنترل کننده اش از آنها می خواهد یا تلقین می کند انجام دهد، عشق یا دوز خود را دریافت خواهد کرد. روانشناسی معکوس. این روش ممکن است در مورد فردی که معمولاً تسلیم متقاعد شدن نمی شود خوب عمل کند، اما برای افراد سازگار درخواست مستقیم نیاز بهترین کار است. کسی که تحت کنترل است عموماً از چیزی که واقعاً در حال وقوع است ناآگاه است. روانشناسی معکوس تکنیک یا استراتژی است که شامل تصدیق رفتار و باوری است که برعکس چیزی است که می‌خواسته، با این تصور که این روش فرد را تحت تأثیر خود می‌گذارد تا چیزی که واقعاً می‌خواهد را انجام دهد. این روش به شگفتی روانشناختی واکنش بستگی دارد. جایی که یک فرد به متقاعد شدن پاسخ بد یا منفی می دهد و بر این اساس گزینه ای را انتخاب می کند که به آن فشار وارد می کند. به بیان ساده، دستکاری کننده روانی وانمود می کند که می خواهد فرد گزینه A را انتخاب کند و سعی می کند او را متقاعد کند که این گزینه را انتخاب کند، چرا که خوب می داند او گزینه B را انتخاب می کند. به این ترتیب قربانی معتقد است که تحت کنترل انتخاب‌های خود است، در حالی که واقعاً اینطور نیست. برای دستکاری روانی افراد و کنترل آنها می توان از تکنیک‌های مختلفی استفاده کرد. موارد فوق ذکر 3 مورد از رایج‌ترین تکنیک‌های مورد استفاده در دستکاری روانی هستند. این تکنیک‌ها ممکن است روی همه افراد مؤثر نباشد، اما ثابت شده که روی افراد خاصی نتیجه می‌دهد. کنترل ذهن. کنترل ذهن مفهوم جدیدی نیست و مدت‌ها وجود داشته است. سالهاست که نژاد بشر تصور می‌کند کسی می‌تواند افکار و رفتارهایش را کنترل کند و حتی می‌ترسد که کنترل ذهن بتواند در او منجر به انجام کارهایی شود که خلاف میل واقعی اوست. صدها و شاید هزاران نظریه عمدتاً بر اساس توطئه وجود دارد که نشان می‌دهد دولت‌های مختلف و مقامات آن برای کنترل جوامع و جمعیت از کنترل ذهن استفاده کرده‌اند. موارد مختلفی در مورد عدالت کیفری وجود دارد که در آن کنترل ذهن به ویژه شستشوی مغزی به عنوان دلیل جرم مرتکب شده ارائه شده است. این امر می تواند فرد خاطی را به کنترل کننده تغییر دهد، هر کسی که ممکن است باشد. در دنیای رسانه و سرگرمی تصاویر و تغییرات زیادی در مورد کنترل ذهن وجود دارد. با این وجود توجه داشته باشید که این تصاویر اغلب برای تأثیرات هیجان انگیزی که دارند اضافه می شوند و عموماً تصویر دقیقی از چیزی که کنترل شناختی را در بر می گیرد و چگونگی تأثیر آن بر روان انسان را نشان نمی دهند. رویکردهای کنترل ذهن و تکنیک‌های مختلفی وجود دارند. بنابراین اغلب درک و به تصویر کشیدن دقیق هر تصویری در رسانه‌ها دشوار می باشد. این موضوع نشان می‌دهد که کنترل ذهنی که ما شاهد آن هستیم به طور کامل با کنترل ذهنی که در واقعیت اتفاق می‌افتد مطابقت ندارد. شستشوی مغزی، دستکاری روانی، اصول غیر اخلاقی یا حتی گاهی اخلاقی، متقاعد کردن و فریب دادن در حوزه روانشناسی تاریک هستند. این رویکردها وجود دارند تا فردی که مایل به کنترل ذهن شخص دیگری کنترل کننده است، قربانیان خود را از اخلاق، ارزش و سیستم‌های اعتقادی اساسی خود برای اتخاذ ذهنیت یا رفتاری که کنترل کننده می‌خواهد دور کند. بین تطبیق و تغییر دادن باورها و مجبور شدن به آن با هدف مخرب یا قانع کننده تفاوت کمی وجود دارد. به عنوان مثال، هنگامی که انسان‌ها در شرایط خاصی قرار می‌گیرند، آنها باید با محیط خود سازگار شوند تا زنده بمانند. همین امر برای موجودات دیگر صدق می‌کند. این بدان معنا نیست که آنها مجبور به انجام این کار نبودند، اما انکار تغییر کلی این سیستم‌ها می‌تواند به یک چالش همیشگی تبدیل شود. در ارتباط با شستشوی مغزی، چالش‌های خاصی می‌تواند آن را به عنوان انتخاب شخصی مبدل کند، حتی اگر آن را نداشته باشد. به عنوان مثال، بسیاری از شخصیت‌های سیاسی از شستشوی مغزی استفاده می‌کنند تا گروهی از مردم را در برنامه‌های خود داشته باشند. اینکه آیا آن را از طریق مبارزات انتخاباتی یا تبلیغات انجام می‌دهند، راهی برای اجباری کردن باورها یا اعمال سیستمی روی یک گروه از مردم است. این امر همچنین می‌تواند در روابط شخصی و موقعیت‌های تماس نزدیک استفاده شود. برخی بر این باورند که شستشوی مغزی را می‌توان با فناوری خاصی انجام داد که این درست نیست، زیرا شستشوی مغزی یک کار انسانی است. اگر فردی با فناوری شستشوی مغزی شود، به این دلیل است که کنترل کننده یا فردی که دستکاری روانی ایجاد می‌کند، از این فناوری به عنوان ابزاری برای رساندن پیام خود استفاده می‌کند. دستکاری روانی و کنترل ذهن دو روش مؤثر در بدام انداختن قربانی در تله کنترل کننده یا دستکاری کننده روانی هستند. به طور کلی، نتیجه مطلوب برای دستکاری روانی و کنترل ذهن این است که قربانی اصول اعتقادی مستقل یا بنیادی خود را کنار بگذارد و آنها را از خود واقعی خود جدا کند. جدا کردن قربانی از هر چیزی که می‌داند باعث آسیب پذیری می‌شود و دستیابی به آن چه می‌خواهد را برای کنترل کننده آسان‌تر می‌کند. به محض اینکه قربانی آسیب پذیر می‌شود، به طور خودکار در برابر نیات و افکار کنترل کننده آسیب پذیر می‌شود. قربانی یا قربانیان تقریباً هر چیزی که به آنها تحمیل می‌شود را باور می‌کنند بدون اینکه بفهمند که از طریق کنترل ذهنی یا دستکاری روانی انجام می‌شود. بسیاری از این کنترل کنندگان و دستکاری کنندگان روانی هنگام پذیرش این باورها یا ایده های جدید قربانی را تحسین می کنند زیرا آسیب پذیر هستند. این تحسین باعث می شود قربانی بیشتر این کار را انجام دهد تا احساس پاداش برای رفتار خاص یا اعتقاد به یک چیز خاص را حفظ کند. به لحاظ عاطفی آنها خرد می شوند که باعث می شود آسیب پذیر شوند. با جذب این اطلاعات قربانی اجازه بیان ایده ها و افکارش را خواهد داشت. این پاداش چیزی است که برای تقویت شستشوی مغزی در حال وقوع استفاده می شود. استاینز 2019. از لحاظ تاریخی شستشوی مغزی ابزار بسیار مؤثری بود و در جنگ استفاده می شد. هنگامی که شخصی صرف نظر از نقشی که در جنگ داشت زندانی یا اسیر می شد، برای این که همکاری کند در هم می شکست و از سیستم اعتقادی خود خلع و آسیب پذیر می شد. این امر اغلب با اعمال رنج فیزیکی به عنوان یکی از تاکتیک‌های نرم کردن قربانی انجام می‌شد تا اینکه او چاره جز رعایت برخی قوانین و اعتقادات اجباری نداشت. اگرچه این تاکتیک هنوز بر بسیاری از افرادی که تحت تأثیر درگیری هستند تأثیر می‌گذارد، به اندازه چند سال پیش دیگر رایج نیست. این روزها شستشوی مغزی کمتر جنبه فیزیکی دارد و بیشتر روانی است. خوشبختانه شستشوی مغزی فرایندی زمانبر و اغلب خسته کننده است و باید خوب اجرا شود. به عنوان مثال، شخصی که هرگز با او رابطه برقرار نکرده اید یا وجودش برای شما اهمیتی ندارد، باید فرایندهای مختلفی را طی کند تا بتواند شما را دستکاری روانی یا متقاعد کند. در نهایت باید نوعی رابطه یا پیوندی بین کنترل کننده یا دستکاری کننده روانی و قربانی وجود داشته باشد. شستشوی مغزی مستلزم آن است که قربانی یا قربانیان از آنچه با آن آشنا هستند جدا شوند تا به طور مؤثر در ذهن آنها نفوذ شود. هنگامی که کنار سایر افراد دیگر باشند، تحمیل این طرز فکرها به آنها میتواند بسیار دشوار باشد. زیرا میتوانند به راحتی مسیر را تغییر دهند یا حتی متوجه شوند که چه کاری با آنها انجام میشود. این امر اثر بخشی و هدف مفهوم فریب و کنترل ذهن را از بین میبرد. زیرا قربانی می تواند آن را تخریب کند و نادیده بگیرد. وقتی سوژه یا قربانی در حالت انزوا قرار می گیرد، روند شکستن باورهای اساسی و بنیادین او آسان‌تر می شود. در بیشتر موارد، قربانی دستکاری روانی یا شستشوی مغزی فکر می کند که در اشتباه است و رفتار یا واکنش‌های شناختیش ایدئال نیست. وقتی قربانی احساس می کند اشتباه می کند، احساسات سرشار از گناه پیدا می شوند و فرد را پر از باورهایی می کند که توسط کنترل کننده یا دستکاری کننده روانی به او تحمیل شده است. کنترل کننده یا دستکاری کننده روانی از این زمان یا احساس گناه استفاده می کند تا باورهای مورد نظر خود را در ذهن سوژه یا قربانی القا کند. سوژه یا قربانی بر این باور خواهد بود که انتخابها و باورهایی که اکنون اتخاذ می کند خارج از اراده آزاد و بر اساس تصمیمات خودش است، در حالی که واقعا بر اساس تصمیم کنترل کننده یا دستکاری کننده روانی است. فرایند کنترل و دستکاری ذهن فرایندی طولانی و خسته کننده است و حتی ممکن است سالها طول بکشد تا به پتانسیل کامل خود برسد و ذهن قربانی یا سوژه را به طور کامل در اختیار بگیرد. تکنیک‌های دستکاری روانی و کنترل ذهن. به گفته مارگارت سینگر، روانشناس بالینی، 6 شرط وجود دارد که فرد باید تحت آنها قرار گیرد تا کنترل ذهن اتفاق افتد. استایمز 2019. هدف در تاریکی نگه داشته می شود و نمی داند که مجبور به تغییر است. این قربانیان برای رسیدن به نتایج مطلوب کنترل کننده یا دستکاری کننده روانی از نظر ذهنی مجبور به تغییر رفتار خود می شوند. در نهایت هدف نهایی به دست آوردن کنترل و قدرت بر یک موقعیت، شرایط یا قربانی است که نیازها یا خواسته های کنترل کننده یا دستکاری کننده روانی تحقق می یابد. آنها همچنین با دادن قوانین خاص به قربانیان خود، وظایف مختلف، تکالیف یا کارهایی را که باید انجام دهند، محیط فیزیکی و اجتماعی آنها را کنترل می کنند تا آنها را از نظر ذهنی و فیزیکی از تأثیرات بیرونی دور نگه دارند. این قوانین و وظایف همچنین حس رهبری یا دیکتاتوری را بر قربانی اعمال می کند و قربانی اغلب از ناامید کردن کنترل کننده یا دستکاری کننده روانی خود می ترسد. همچنین قربانی باید برای تسلیم شدن در برابر ساختارهای اجباری احساس ناتوانی کند. آنها معمولاً از منطقه امن و راحت خود خارج و از سیستم‌های پشتیبانی خود حذف می‌شوند. قربانی هویت و اعتماد به نفس خود را از دست می‌دهد و احساس ناتوانی در ذهن قربانی شروع می‌شود. آنها همچنین شهود قربانی یا سوژه خود را از بین می‌برند. دیدگاه آنها نسبت به واقعیت ناپایدار و هر تأثیرگذار دیگری شیطانی و طرد می شود. این باعث می شود که قربانی از دور شدن از باورهای کنترل کننده یا دستکاری کننده روانی یا دستور کار اجباری ترس بیشتری داشته باشد. همونطور که قبلا ذکر شد، سیستم پاداش و مجازات نیز وجود دارد که در طول فرایند اجرا می شود. این سیستم‌ها به طور کلی به دستور کار کنترل کننده متصل هستند و سوژه یا قربانی را حتی بیشتر از قبل می‌شکنند و آنها را از فردیت و هر تفکر مستقلی که دارند دور می‌کنند. هر زمان که قربانی این باورها و رفتارهای اجباری را مورد سوال قرار دهد، از آن دور می‌شود یا مجازات و تحقیر می‌شود تا همراستا با دستور کار یا نتیجه مطلوب اجرا شده توسط دستکاری کننده روانی یا کنترل کننده شود. آنها همچنین از سوی دیگران تحقیر، طرد، مخالفت و مجازات خواهند شد. هرگاه قربانی از مسیر منحرف شود، به او این باور داده می شود که مشکلی در او وجود دارد. سپس به احساس گناه و پشیمانی شدید باز می گردد. قربانی وقتی می بیند که کاملا تنهاست و به راحتی به سمت احساس تحسین شدن دستکاری کننده روانی یا کنترل کننده کشیده می شود، دچار آسیب پذیری می شود. این فرایند معمولاً مانند یک سلسله مراتب یا هرم عمل می کند و بر اساس قدرت ساخته می شود. رهبر در نهایت کسی است که کنترل یا دستکاری روانی را اجرا می کند، زیرا در نهایت به نفع او خواهد بود. این ساختار بالا به پایین راهی است که به قربانی این احساس را می دهد که کنترل کننده قدرتی بر آنها دارد و بهتر است به دلیل موقعیت یا نقشی که در این فرایند دارد او را راضی کند. رهبر همچنین رفتار خاصی را تأیید یا رد می کند و آن را فرمانده زندان روانی که به قربانیان خود می بخشد می کند. چرا افراد کنترل کننده یا دستکاری کننده روانی می شوند؟ آنها نیاز دارند که انگیزه ها و دستاوردهای فردی خود را با هر هزینه ای به دیگران منتقل کنند. آنها نیاز جدی به تحقق احساسات شدید و برتری در ارتباط با دیگران دارند. می‌خواهند احساس مسئولیت کنند و به افزایش احساس کنترل و قدرت بر دیگران برای بالا بردن اعتماد به نفس خود نیاز دارند. محیط اطراف خسته کننده است یا فرسودگی عوامل محیطی مانند آسیب رساندن به دیگران یا تخریب بالقوه زندگی را جالب می‌دانند. طرح مخفی، جنایی یا چیز دیگری از جمله کنترل بودجه دارند. به طور منظم زمانی مشاهده می شود که ثروتمندان پیر و محافظت نشده عمدن به دلیل به دست آوردن منابع پولی هدف قرار می گیرند. به احساسات اساسی یا عادی، مسئولیت و ترس از تعهد و مشروعیت حاصل توجه نمی شود. طرف گناهکار عمدن کنترل نمی کند، اما تلاش می کند تا خود را در مورد ضعف احساسات خود متقاعد کند. عدم کنترل بصورات و رفتار خصمانه و شیوه های پیشگیرانه یا سنتی پیشین یا دستکاری برای مراقبت از تصویر شخصی خود.
دو، سگانه روانشناختی. سگانه روانشناختی که همچنین به عنوان سگانه تاریک یا مثلث تاریک شناخته می شود، شامل سه ویژگی شخصیتی یا اختلال روانی شناخته شده به نامهای خودشیفتگی، ماکیاولیسم و روانپریشی است. این سگانه به دلیل ویژگی های تهدیدآمیز و مخرب تاریک خوانده می شود. مثلث تاریک به دلیل اینکه ریشه در دستکاری روانی، کنترل ذهن و متقاعد کردن دارد، یک موضوع شناخته شده در روانشناسی تاریک است. همچنین اعتقاد بر این است افرادی که این ویژگی‌ها را دارند مشکل ساز هستند و می توانند تهدیدی برای جامعه باشند. این افراد همچنین تلاش می کنند نسبت به سایرین دلسوز و فرمانپذیر و مهربان باشند و در مورد نقص یا کمبودهای خود کاملا بی اطلاع هستند. خودخواهی و بی‌تفاوتی نسبت به رضایت دیگران نیز چیزی است که این شخصیت‌ها اغلب درگیر نمی‌شوند. این همون چیزی است که آنها را در دستکاری روانی، فریب و متقاعد کردن بسیار خوب می‌سازد. هر یک از این ویژگی‌ها می‌توانند همپوشانی داشته باشند و در عین حال کاملاً متمایز از یکدیگر باشند. خودشیفتگی بر اساس خودپسندی و خودبینی، غرور و عدم همدلی است. ماکیاولیسم به عنوان رفتار دستکاری کننده و سوء استفاده کننده، خودخواهانه، ظلم و عدم حس اخلاقی شناخته می شود. روانپریشی به عنوان رفتار ضد اجتماعی، عدم احساس و عواطف، عدم احترام و سطح بالای از رفتارهای تکانشی شناخته شده است. در این فصل، این سه ویژگی یا اختلال شخصیتی مورد بحث قرار می گیرند و از نزدیک به درک افرادی که این ویژگی ها را دارند می پردازیم. خودشیفتگی. خودشیفتگی که به عنوان خودپرستی بیمارگونه شناخته می شود، ابتدا توسط هاولاک الیس در سال 1898 به عنوان یک اختلال روانی معرفی شد. الیس در آن زمان مقاله نویس و پزشک بود. خودشیفته به افرادی گفته می شود که خود را بزرگ و مهم می پندارند و خود را به عنوان یک فرد فوق العاده که بالاتر از شخص دیگری است می دانند. آنها از سایر افراد به نفع خود بهره می برند. گفته شده است که خودشیفته ها هنگامی که تصویر از خود یا غرورشان مورد تهدید قرار بگیرد، واکنش شدیدی نشان خواهند داد و تلاش می کنند آرامش خود را حفظ کنند. خودشیفتگی، نارسیسیسم، از فردی اسطوره‌ای به نام نارسیس گرفته شده است. مرد جوانی که عاشق چهره انعکاس یافته خودش است و حتی عاشق خودش شده بود. زیگموند فروید در آثار خود بیان کرده که خودشیفتگی مرحله طبیعی رشد افراد از دوران کودکی است، اما زمانی که بعد از بلوغ فرد این ویژگی دوباره ظاهر شود یا باقی بماند، دیگر یک اختلال روانی در نظر گرفته می شود. رودوالت 2020. اختلال شخصیت خودشیفته نوعی اختلال شخصیت است که باید تشخیص داده شود و در صورت لزوم از طریق ارزیابی بالینی و رفتاری درمان شود. با این حال خودشیفته بودن همیشه به عنوان یک اختلال روانی در نظر گرفته نمی شود یا حتی به عنوان یک مشکل خاص در زندگی افراد تلقی نمی شود. اختلال شخصیت خودشیفته به عنوان یک تیپ شخصیتی تعریف می شود که دارای ویژگی های شخصیتی بزرگبینی، توجه طلبی و غیر عادی است. این تعریف در ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی توضیح داده شده است. رودوالت 2020. افرادی که دارای اختلال شخصیت خودشیفته هستند، اغلب خود را انسان‌های خارق‌العاده‌ای می‌بینند و تا حد زیادی نسبت به دیگران احساس همدلی ندارند. از آنجایی که خود را برتر از دیگران می‌دانند، از دیگران انتظار احترام و تحسین دارند و علاقمند هستند روابط قانونی کمتری در زندگی خود داشته باشند. این ویژگی‌ها با گذشت زمان نسبتاً بدون تغییر باقی می‌مانند و لزوماً منحصر به یک وضعیت پزشکی یا مرحله رشد فرد نیست. همچنین نسخه‌های افراطی کمتری از خودشیفتگی وجود دارد که به جای اختلال به عنوان تیپ شخصیتی خودشیفته شناخته می‌شوند. این افراد بیشتر ویژگی‌های مبتلایان به این اختلال را دارند اما رفتار افراطی کمتری دارند، اما همچنان در محدوده ویژگی‌ها و رفتارهای شخصیتی نیمه طبیعی عمل می‌کنند. افرادی که نشانه‌هایی از اختلال شخصیت یا تیپ شخصیت خودشیفته را دارند، تقریباً در حفظ یک تصویر مثبت نامتناسب از خود وسواس دارند و در دریافت بازخورد مثبت درباره تصویر خود از دیگران وسواس پیدا می‌کنند. این بازخورد یا تأیید از سوی دیگران برای آنها اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد و هر زمان که آن را دریافت نکنند با رفتار افراطی واکنش نشان می‌دهند. همچنین هنگامی که بازخورد مثبت یا تأییدیه یا رفتار شیدایی دریافت می‌کنند، شدیداً واکنش نشان می‌دهند و به شدت تحت تأثیر هر نظری که در مورد تصویرشان باشد قرار می‌گیرند. خودشیفته ها همچنین برای دستکاری روانی یا فریب دیگران شناخته می شوند تا احساس تأیید و تحسین کنند. آنها برای حفظ تصویر خود به شدت به نظر دیگران وابسته هستند و اگر توجهی که می خواهند دریافت نکنند فرو می ریزند. برای شناخت یک خودشیفته باید رفتار او و نحوه برخورد وی با دیگران را به دقت زیر نظر داشت. خودشیفته ها در مورد خود بسیار صحبت می کنند اما شخصیت خود را بروز نمی دهند. تکبر و برتری تصنعی دو خصلتی هستند که وقتی با یک خودشیفته یا فردی که تمایلات خودشیفتگی دارد ابتدا به چشم می آیند. با این حال لازم است به یاد داشته باشید هر فردی که اعتماد به نفس دارد خودشیفته نیست و خودشیفته ها لزوماً اعتماد به نفس ندارند. به همین دلیل است که آنها نیاز به تأیید و بازخورد مثبت دیگران دارند، چرا که از اعتماد به نفس پایینی رنج می برند و این تأیید اعتماد به نفس شدیدی در آنها ایجاد می کند. همه انسان ها پیچیده اند. اگرچه شناسایی این ویژگی ها و دسته‌بندی شخصی به یک شخصیت خاص ممکن است آسان به نظر برسد، اما همیشه دقیق نیست. اغلب ارزیابی و شناخت همه جانبه یک خودشیفته ممکن است سالها طول بکشد، اما چیزی که آنها را از تیپ‌های شخصیتی عادی متمایز می‌کند، عدم همدلی شدید آنها با دیگران است. ماکیاولیسم به عنوان یک ویژگی شخصیتی شناخته می‌شود که شامل دستکاری و فریبکاری است. این ویژگی شخصیتی نسبت به فطرت انسان دیدگاه بدبینانه ای دارد و این تیپ‌های شخصیتی نسبت به سایر انسان‌ها سرد و حسابگر شناخته شده اند. ماکیاولیسم اولین بار توسط کریستی و گیس در سال 1970 توصیف شد و به عنوان فرافکنی از فلسفه های نیکولو ماکیاولی، نویسنده و فیلسوف ایتالیایی الهام گرفته شده بود. به دلیل اینکه دیدگاه‌های سیاسی ماکیاولی هیله‌گرانه، فریبکارانه و حساب شده بود، به روانشناسی تاریک گره خورد. سپس به دلیل شباهت‌های این دیدگاه با روانپریشی و خودشیفتگی و با توجه به اینکه بسیاری از شخصیت‌ها با ویژگی‌های شخصیتی خودشیفتگی و روانپریشی توضیح داده نمی‌شوند، بلکه با دیدگاه‌ها و باورهای نیکولو ماکیاولی تبیین می‌شوند، به سگانه مثلث تاریک اضافه شد. تیلور 2018. در مقایسه با ماکیاولیسم، خودشیفتگی دیدگاهی توخالی و از خودرازی، سطحی و بدون در نظر گرفتن دیگران است. روانپریشی ویژگی شخصیتی است که شامل ویژگی‌های اجتماعی وحشی، بی‌پروا، گوشه‌گیر، دروغگو، متقابلانه و عدم توجه به دیگران است که می‌تواند به خصومت و شرارت نزدیک شود. ماکیاولیسم، خودشیفتگی و روانپریشی گروهی از ویژگی‌ها یا خصایصی هستند که از آنها به عنوان مرکز سگانه مثلث تاریک یاد شده است. این ویژگی‌ها یا خصایص شامل تأثیر سطحی و ارتباط ضعیف با افراد، روش خودمحورانه در برخورد با زندگی، کمبود همدردی یا همدلی و درجه پایین اعتماد و فروتنی است. ماکیاولیسم به تنهایی یک ویژگی خاص است. ویژگی ماکیاولیسم به طور معمول با آزمون ماخ 5 بررسی می شود. در این یافته ها، افرادی که در این نظرسنجی امتیاز بالایی کسب کنند به عنوان ماکیاولیست شناخته می شوند. تیلور 2018. ماکیاولیست ها از دروغ، تقلب و گمراه کردن استفاده می کنند تا به چیزی که می خواهند یا به اهدافشان برسند. آنها نیاز ندارند یا دوست ندارند به لحاظ احساسی یا عاطفی وابسته کسی باشند و عواطف و احساسات بسیار سطحی دارند. به همین دلیل است که نسبت به این که به کسی آسیب بزنند یا فریب دهند تا چیزی که می خواهند را به دست آورند بسیار راحت یا تقریبا بی تفاوت هستند. ماکیاولیسم یک ویژگی بسیار خطرناک برای افراد است، زیرا معمولاً بسیار سرد، حیله‌گر، جاه طلب و حسابگر هستند. آنها لزوماً نیازی به تأیید اعتبار خود ندارند، بلکه باید در هر کاری که دنبال می کنند موفق شوند. باورهای آنها به شدت مشکل ساز است و می خواهند دیگران را فقط به خاطر رسیدن به هدفشان فریب دهند یا دستکاری کنند. آنها به دلیل عدم همدلی و توانایی آنها در لذت بردن از آسیب رساندن به دیگران برای منافع شخصی خود مانند دو شخصیت دیگر در این سگانه هستند. ممکن است تصور کنیم همدلی تنها یک مؤلفه یا جزء دارد، اما اینطور نیست. همدلی دو جزء متفاوت دارد. همدلی گرم معمولاً بیشتر به سمت همدلی عاطفی متمایل است، در حالی که همدلی سرد بیشتر به سمت همدلی شناختی متمایل است. همدلی سرد درک درستی از این که شخص دیگری ممکن است در حال فکر کردن باشد، چگونه ممکن است در یک موقعیت خاص رفتار کند و اگر در یک موقعیت درگیر شود چه اتفاقی می افتد را ایجاد می کند. وقتی بر همدلی سرد تکیه می کنیم، عمدتاً مواردی را برای درک و آماده کردن خود برای آنچه ممکن است یک فرد در یک موقعیت خاص انجام دهد یا فکر کند انجام می دهیم، به ویژه زمانی که قرار است وارد یک موقعیت یا رویداد منفی و آسیب رسان شویم. وقتی همدلی گرم در نظر گرفته می شود، معمولاً در نظر می گیریم که این شخص در طول یک موقعیت یا رویداد چه احساسی دارد و چه تأثیری بر او خواهد گذاشت. این همدلی معمولاً نحوه صحبت یا رفتار ما با دیگران را تغییر می‌دهد، زیرا احساسات و عواطف آنها را در نظر می‌گیریم. تیلور 2018. ماکیاولی‌ها می‌توانند همدلی سرد را تجربه کنند، اما هرگز همدلی گرم را نسبت به دیگران تجربه نمی‌کنند. آنها ممکن است از رفتار، فکر یا احساس فرد در یک لحظه خاص آگاه باشند، اما به ندرت توجهی به فرد نشان می‌دهند. به عبارت دیگر، هیچ همدلی گرمی از تیپ شخصیتی ماکیاولی ها وجود ندارد. آنها به عواقب اعمال خود یا تأثیری که بر دیگران می‌گذارد اهمیت نمی‌دهند، حتی اگر کاملاً آگاه باشند که چقدر ممکن است برای این شخص مخرب و آسیبزا باشد. تحقیقات نشان می‌دهد که برخی از ماکیاولی ها ممکن است کاملاً فاقد همدلی گرم نباشند، حتی شاید بتوانند احساسات یا وضعیت عاطفی یک انسان دیگر را درک کنند. آنها فقط نسبت به آن جنبه بسیار بی‌تفاوت هستند و اهمیتی نمی‌دهند. تیلور 2018. یک زیرگروه خاص از ماکیاولی‌ها می‌توانند همدلی را به طور کامل دور بزنند، به این معنا که می‌دانند با فریب یا دستکاری روانی به فرد آسیب می‌رسانند، اما زمانی که باید به آسیبی که ایجاد کرده‌اند پاسخ دهند، رفتار واکنشی خود را محدود می‌کنند. به گفته تیلور 2018، روانشناسان تکاملی این را برای آنها مؤثر می‌دانند، زیرا وقتی نوبت به دستیابی چیزی که می‌خواهند یا دستیابی به چیزی که بر اساس سقوط دیگران است می‌رسد، وجدانشان مانع آنها نمی‌شود یا آنها را به پیش نمی‌برد. می‌توانند وانمود کنند که همدلی می‌کنند یا اهمیت می‌دهند، اما اغلب راهی پیدا می‌کنند تا از طریق دستکاری بیشتر یا در برخی موارد انکار مانع سرزنش خود شوند یا از مسئولیت کارهای خود سر باز زنند. ماکیاولی‌ها به دلیل بی‌علاقگی نسبت به احساسات و عواطف دیگران خطرناک هستند. آنها اهمیتی نمی‌دهند که خطر یا آسیبی به زندگی یا رفاه دیگران وارد می‌کنند. تنها چیزی که آنها به آن اهمیت می‌دهند سود خود و مزایایی است که دارد. جاه طلبی آنها به دلیل تواناییشان در موفقیت بدون حس پشیمانی یا افسوس همراه با حسادت است. روانپریشی. اغلب روانپریشی را با افرادی مرتبط می‌دانیم که مرتکب جنایات بسیار خشونت‌آمیز مانند تجاوز و یا حتی قتل شده‌اند. مجرمانی که به دلیل پول یا سایر منافع مادی مرتکب این جنایات خشونت آمیز می شوند، به دلیل تمایلشان به آسیب رساندن به افراد دیگر، روانپریش تشخیص داده می شوند یا شناسایی می شوند. با این حال، لازم است به یاد داشته باشید که همه روانپریش ها قاتل نیستند. آنها می توانند در جامعه زندگی کنند و کاملا عادی به نظر برسند. همه آنها بر اساس اصرار خود عمل نمی کنند و لزوما خشن نیستند. با این حال آنها برخی از ویژگی های شخصیتی دارند که می تواند افکار خشونت آمیز و رفتار خشونت آمیز را القا کند. خواه آسیب فیزیکی یا عاطفی باشد، آنها می خواهند درد را به شخص یا موجود زنده دیگری منتقل کنند. روانپریشی معمولا اختلالی است که با ناتوانی فرد در دسترسی به احساسات خود شناخته می شود و اغلب با کمبودها یا کاستیهای هیجانی شدید همراه است. آنها فاقد توانای احساس گناه یا همدلی نسبت به دیگران هستند و هنگامی که به شخص یا موجود دیگری آسیب می رسانند، هیچ نشانه از پشیمانی از خود نشان نمی دهند. ویژگی های شخصیتی آنها ارتباط تنگ و تنگی با رفتار ضد اجتماعی دارد و این اختلال مربوط به رشد است. این بدان معناست که آنها این ویژگی ها را از دوران کودکی دارند و این چیزی نیست که لزوماً بتوانند در بزرگسالی کسب کنند. برای جلوگیری از انتقال این اختلال شخصیت به بزرگسالی نیاز به درمان و مداخله روانی گسترده است. به دلیل ناآگاهی و انکار اختلال فرد، روانپریش‌ها زود تشخیص داده یا درمان نمی‌شوند. این باعث می‌شود که آنها با بزرگتر شدن مجدداً مرتکب جرم شوند یا رفتارهای روانی شدیدتری داشته باشند. تشخیص کودکی که به دلیل طرد اجتماعی و آسیب احتمالی بیشتر از این اختلال رنج می‌برد به ندرت قابل قبول تلقی می‌شود. جیمز و بلر 2013 صفحه 189. تشخیص زود هنگام ویژگی‌ها یا تمایلات روانپریشی می‌تواند رفتار خشونت‌آمیز یا حتی جنایتکارانه آینده را پیش‌بینی کند. با توجه به این که روانپریشان مستعد ارتکاب مجدد جرم هستند، تشخیص زودهنگام میتواند خطر این رفتارها را کاهش دهد. متاسفانه برای اکثر افرادی که از این اختلال رنج میبرند، چنین نیست. وقتی بزرگسالانی را در نظر میگیریم که از این اختلال رنج میبرند، میتوانیم فوراً انواع کمبودهای عاطفی را تشخیص دهیم. آنها وقتی با کسی که درد یا ناراحتی دارد مواجه می شوند، بدون توجه به این که آنها خود کسانی بودند که این درد یا ناراحتی را ایجاد کرده اند یا نه، واکنش کمی دارند یا اصلا هیچ پاسخی ندارند. یعنی هیچ نشانه از پشیمانی غیر ارادی نسبت به موجود دیگری نشان نمی دهند. روان پریشان می توانند عبارات عاطفی مانند خشم و انزجار را به راحتی تشخیص دهند، درست مانند شخصیت های عادی. آنها تلاش می‌کنند تا عباراتی را تشخیص دهند که نشانه درد یا ترس است. تشخیص خشم و انزجار در اصطلاحات احساسی که ترس، غم و شادی را نشان می‌دهند برای آنها به راحتی قابل تشخیص نیست. جیمز و بلر 2013 صفحه 189. با توجه به این که آنها تلاش می‌کنند تا پشیمانی نشان دهند، در نهایت قادر به تشخیص درد یا ترس در افراد دیگر نیستند. برخلاف ماکیاولی ها که این حالات را تشخیص می دهند اما اهمیتی نمی دهند، روانپریش ها این حالات را تشخیص نمی دهند و یا تلاش می کنند تا آنها را تشخیص دهند. همچنین نشان داده شده است که روانپریش ها تلاش می کنند تا پاسخهای طبیعی داشته باشند، به این معنی که آنها کمتر احتمال واکنش غیر مستقیم به محرک های مرتبط با شوک یا تروما را دارند. آنها در تمرین تصمیم گیری های شرطی مشکلاتی دارند که نشان دهنده عدم انضباط و عدم تمایل آنها برای همکاری در شرایطی است که به آنها گفته می شود چگونه رفتار کنند. جیمز و بلر 2013 صفحه 189. آنها به دلیل ناتوانی عمیق خود در شناختن یا درک درد یا رنج فردی و ناتوانی در احساس همدلی با دیگران، درست مانند ماکیاولی ها و خودشیفته ها، از درد و یا ناراحتی دیگران لذت می برند. لازم است توجه داشته باشید که کنترل کننده ها ممکن است تنها یکی از سه شخصیت یا اختلالی که در مثلث تاریک اشاره شد را داشته باشند. ممکن است فردی ویژگی های همپوشانی را تجربه کند. حتی ممکن است یک فرد بتواند تمام صفات سگانه را در زمان های مختلف یا در موقعیت های مختلف نمایش دهد. یک چیز خاص. با توجه به هر سه این اختلالات یا شخصیت‌ها، این واقعیت است که دستکاری و کنترل یک رفتار اجتناب ناپذیر است و به طور طبیعی به هر سه شخصیت می‌رسد. خیلی ممنون که تا اینجا با ما بودید. اگه از ویدیو خوشتون اومده لطفاً لایک کنید و دکمه سابسکرایب رو بزنید و در آخر زنگوله رو فشار بدید تا هر وقت ویدئویی فرستادیم خدمتتون اطلاع رسانی شه. لطفاً قلب کامنت کنید تا الگوریتم یوتیوب ویدئو رو به مخاطبای علاقه‌مند بیشتر نشون بده.
تا ویدئوی دیگر، خدایا رو نگهدارتون.